بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على في هذه الصلاة في كل صلاة سهر بشوق بصالة جريستا انغاد جري كردم از ماتم فراق ترسم كسير اشكنه سر به نیستم در پیشگاه قدس تو پادشاه جز یک گدای آسی شرمنده چیست؟ داغی که از فراق تو بر چهره من است فریاد میزند که گرفتار کیست؟ بی امتحان مرا به گدایی قبول کن چون من گدای خانه غیر از تو نیستم چون من گدای خانه غیر از تو نیستم مرحوم آیت الله جو جمال اصفهانی الله مقام فرمودن مشرف شده حرم امیر المؤمنین علیه السلام بالای سر مولا سید جلیل القدر در سجده با خدا مناجات میکرد. این جمله رو میگفت و میسوخت و میگریست. بئس العبید و نحن من نعم الرب انت ما چه بندگان بدی هستیم و تو چه خدای خوبی هستی. هرچه کردم جلو برم نتونستم، وقتی از حرم بیرون رفتم سر جاش نشستم، دیدم اون سنگی که در اونجا سجده کرده از اشک چشمش تر شده، دستمالم از جیبم در رو بردم اشکاشو پاک کردم، خونم مقابل حرم امیر المؤمنین بود، سری به خانه آمدم، طفل مریضی داشتم، ماها بستری بود، دستمالو به بدن طفلم مالیدم، در همون لحظه شفا گرفت از بستر برخواست، فهمیدم عشق چشم یوسف زهرا بوده. دردا که در دیار شما در دیار نیست، اونجا که در دیار نباشد دیار نیست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل رمر ظهورشون صلواتی نوید. صحبت در پیرامون نگرانی های محمد و آل محمد علیهم السلام نسبت به موالیانشان است. برای آینده ما اهل بیت علیهم السلام نگران بودند و این نگرانی ها را بیان کردند. خطب امیر المؤمنین علیه السلام فحمد الله و ثنا علی ثم صلى علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المومنین علیه السلام خطبه خوندند، خدا را حمد کردند و ثنا گفتند، سپس صلوات بر پیامبر و آل طاهرینشون فرستادند. ثم قال سپس فرمود الا ان اخوف ما اخاف علیکم خصلتان، اتباع الهوى و طول الامل، اما اتباع الهوى فيصد عن الحق و و اما طول العمل فینسی الاخره. فرمودن چیزی که بیشتر از همه بر شما می ترسم دو چیز است: تبعیت کردن هوای نفس و گرفتار شدن به آرزوی دراز. اما تبعیت از خواسته های نفسانی شما راه شما را به سوی خدا می بندد، سد می کند و آرزوی دراز آخرت را از یاد شما می برد. بعد روایتی مطرح شد راجب نفس که دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلون اسمه مجاشع، فردی محضر پیامبر اعظم رسید به اسم مجاشع. فقال یا رسول الله کیف الطریق الی معرفت الحق؟ راه رسیدن به معرفت حق چیست؟ فقال معرفت النفس، فرمودن معرفت به نفس پیدا کردن. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی موافقت الحق؟ راه رسیدن به موافقت حق چیست؟ قال مخالفت النفس، فرمودن با هواهای نفست مخالفت کن تا به موافقت حق برسی. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی رضا الحق؟ قال سخط النفس، راه این که به رضای حق برسم که خدا از من خوشنود باشد چیست؟ فرمودن سخط نفس، نفس را ناراضی کن تا خدا از تو راضی بشود. فکیف الطریق الی وصل الحق؟ چه کنم به وصال خدا برسم؟ قال هجرت النفس، فرمود از نفس دوری کن. فکیف الطریق الی طاعت الحق؟ چه کنم به اطاعت حق برسم؟ قال اسیان و نفس، معصیت کن خواسته های نفست را، بر خلاف خواسته های نفس رفتار کن. فقال یا رسول الله، تا این فراز دیشب بحث شد. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی ذکر الحق؟ چه کنم که همیشه به یاد خدا باشم؟ قال نسیان و نفس، نفست را فراموش کن. اگر نفس را فراموش کردی، خواسته ها و هواهای نفس رو کنار گذاشتی، به یاد حق دست پیدا می کنی، چون این نفس است که ما را از یاد خدا غافل می کند. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الی قرب الحق؟ چه کنم، راه چیست که به خدا نزدیک بشوم؟ قال التباعد من النفس، فرمودن باید از نفس دوری کنی. اگر از نفس دوری کردی، به قرب خدای تعالی میرسی. هرچه می کشیم از دست نفسمون می کشیم. این است که فرمودن بترسید از این نفس، نفس اماره، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نفس مسوله. نفس مسوله نفسی است که می آید روی زشتی گناه پرده زیبا می کشد. وقت برادران یوسف آمدن نزد یوسف، گفتن پدر جان یوسف را گرگ خورد. فرمود بل سولت لکم انفسکم، نفسهای شما را، شما را نفستون تسویل کرد. تسویل یعنی دگرگون نشان دادن حقیقت. یوسف تو چاه انداختن عمل زشته، اما نفس میاد توجیه میکند، روی این زشتی پرده زیبایی میکشاند. نفس میگه یه شبه، حالا یه شب، ولو ماه رمضانه، دور هم رفقا جمع شدن و بزم عرق و ورقی درست کردن، حالا بشینی تو هم با اینها، طوری نمیشه که جوانی فرصت برای توبه زیاد است، بعد بر میگردی استغفار میکنی، مثل بابات مسجدی میشی، اون موقع کارهای خوب میکنی، جبران میکنی. این تسویل نفس است. نفس مسوله بهش میگن، یعنی کار زشت را نفس برای انسان زیبا جلوه میدهد، جلوه‌گری میکند. حالا یه مرتبه تو هم با یه نفر ارتباط پیدا کنی طوری نمیشود، اما نمیدانی که این نقطه آغاز بیچارگی و سقوط تو میشود. همین نفس بر سیسای عابد مستجاب الدعوه را زمین زد. شما فکر نکنید عزیزان که ما از وساوس نفسانیمون در امانیم. این بر سیسا عابد بود، 70 سال بندگی خدا کرده بود. نفس او را ذلیل کرد. این بر سیسا سحر که بلند می شود، عده زیادی مریضا رو می آوردن، یک یا قدوس می کشید، یک یا الله می گفت. از یک خروش یارب شب زنده‌دارها حاجت روا شوند هزاران هزارها. آری دعای نیمه شب دل شکستگان باشد کلید قفل مهمات کارها. پادشاه زمانش دخترش کور بود، همه اطبا مایوسش کردن. پسران سلطان گفتن بابا بذار خواهرمونو ببریم پیش این بر سیسا، تو کوه عبادت میکنه، یه یا قدوسی هم او بکشه، یه یا اللهی هم او بکشه، شاید خدا این خواهر ما رو شفا بده، چشماش بینا بشه. گفت مانعی نیست، ببریدش. برادران خواهر رو بردن نزد بر سیسا. بر سیسا، ما پسران سلطانیم، این خواهر ما چشم نداره، میگن نفست حق، داد مستجابه. گفت بسیار دعا کن خوبش. گفت من سحرها دعا میکنم و بالاسحاره هم یستغفرون، سحر هنگام اجابت دعاست. قدر این سحرهای ما رمزون رو بدونید جوون، موفق نیستیم ما نوان، که حالا که سحر توفیق پیدا کردی به خاطر شکممون بلند شیم انبانمون رو پر کنیم که روز گشنگی و تشنگی نکشیم. اینه یه 10 دقیقه یه روز زودتر بلند شو. نمیخواد اول دعای سحر بلند شی و اون لحظه رو تا قبل از اون تون تون غذا بخوری. خیلی شبها 4 ساعت 3 ساعت تو اینترنت پرسه میزنی، با این موبایل بازی میکنی، با رفقات گپ میزنی، 1000 ساعتی عمر طلایی تو آتش میزنی. حالا یک شبی بیدار شو، دولت بگی، از این فرصت طلایی ماه رمضان استفاده کنی. 1 دقیقه زودتر، 1 ربع زودتر. نمیدونم این شعر مالکی از اشعاری که خیلی حقیر دوست میدارم، بعضی تک بیتی ها هست که به یک دیوان شعر میارزه، خیلی زیباست. میگه اون چشمه که گویند نهان در ظلمات است، گر هست به جز چشم تری در سحری نیست. خیلی زیبا گفته. اون چشمه که گویند نهان در ظلمات است، چشمه ای که آب حیات توشه و اسکندر مقدونی ذوالقرنین رفت فتح ظلمات و از آب حیات نوشید، اون چشمه که گویند نهان در ظلمات است، گر هست به جز چشم تری در سحری نیست. و به قول شاعر دیگه میگه یا شب افغان شبی، یا سحراه سحری، میکند زنده یکی در دل جانان اثری. ای خوش آن روز که از این قفس تن برهم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. اون چه خود داشتم اندر سر سودای تو رفت، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری. سالها حلقه زدم بر در میخانه عشق، تا گشودن به روی دلم از غیب دری. هر که در مزرع دل بذر محبت نفشاند، جز ندامت نبود عاقبت او را ثمری. اگه سحر رو از دست بدید، خیلی در زندگی ضرر میکنید. از بزرگان میگه استادم در حرم امیرالمومنین منو دید، این دستش رو زد سر شانه من چند مرتبه، گفت دنیا میخواهی اهل سحر باش، آخرت میخواهی اهل سحر باش. سحر یه سفره ایست که هر کسی رو راه نمیدن، به تجربه ثابت شده، اینو باور کن. مرد خدا را اگر سر برود، سحر نرود. گریه میکردن خیلی بزرگان اگه شب خواب میموندن. حالا طول سال که حالشو نداریم، حالا که توفیقی نصیب شده در این ضیافت الله بیداری، سحر فیضو از دست نده. و تهجد بهی نافلت لک، عصا ایب اثک ربک مقاما محمودا. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عدمی دهد ذات اقدس احدیت که مقام محمود شفاعت کبرای قیامت است در گروه بیداری سحر است. ما که مردش نیستیم، مثل پیغمبر نماز شب بخونیم. پیغمبر قالب شب و بیدار بود. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل. بخونی همه شب را به پا بدار، قم اللیل به پا خیز همه شب رو، الا قلیل مگر اندکی از شب رو، همه شب را مشغول باش، اندکی بخواب. به من و توی خودم عرض کنم، شما جسارت نکنم، آلوده میگه که همه شب رو بخواب، یه را باش، اونم تو نیست. گفت یا علی شبا بیدارم، سحر بیدارم، نمتونم پاشم. فرمودن گناهانی که در روز انجام میدی به دست و پات قل زده، زنجیری که روزا خودت بستی، روایت داره یه دروغ انسان رو محروم میکنه، یه نگاه به نامحرم، یه تهمت، یه نمامی، یک خلاف، فیض از آدم میگیرن. حالا که موفقیم الحمدلله، شبا بیداری، چهار تا سریال پشت سر هم دیگه میبینی خسته نمیشی، یه رو به خودت هم سخت نگیر، حالا یواش یواش خودت عادت بده، نفس سخت زیر بار میره، مش میدی؟ ارزم اولش نماز شفع و وتر رو بخون، بعد نوافلم یواش یواش بخون، هر جور میتونی بخون، سخت به خودت نگیری، نفس اسب چموشیه، دیر رام میشه، باید یواش یواش دهنش بگیری بکشی. نمیخوادم تو نماز وتر خودتو خیلی خسته کنی، 300 مرتبه العفو بگی، 10 بار بگو، 70 مرتبه نمیخواد استغفار بگی، 7 بار بگو، بذاری راه بیفتی. نفس رو یواش یواش باید سوارش بشی، چون خیلی چموش لگت میزنه، فرارش نده. فیضها در سحر، حالا یه شبی موفق بشیم در باب سحر مفصل صحبت کنیم. برو ای برو از گوشه نشینان خرابات بپرس، لذت خلوت و خاموشی و تنهایی را. یکی از اخیار میگفت که از اولیای خدا خلوت کرده بود سحر، یه نفر اومد تو اتاقش گفت خلوت کردی؟ گفت تو اومدی خلوت شد، من مشغول بودم، تو اومدی خلوت شد، تو من از محبوبم جدا کردی. که مزدش رو بچشی، بعد دیگه یواش یواش خودش بیدارت میکنه. با یه سرصدایی، با صدای دعوای گربه، که بزرگان تو فیضیه فرمودن گربه ها ولو پشت اون میادن دعوا میکردن، من بیدار میشدم، آفتابر دستم میگرفتم که برم برای تطهیر، این گربه ها را هر شب دوتا گربه درست بالا حجره هم میفرمودن، اینا دعوا میکردن، دادا عوار میکردن، با صدای اونها بیدار میشد. حالا یکی رو با صدای گربه، یکی رو با گریه بچه شیرخواره، مرتبت بالاتر رفت، بعد ملائکه رو میفرسته، ملائکه میان بیدارت میکنن برای نماز شب، دست سر شونت میذارن، تکونت میدن، آقا پاشو 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 که هنگامه سحر است و درهای رحمت الهی باز است. قرآن میگه فلا تعلم، عجیب این آیه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ نفسی نمیتونه درک کنه، بفهمه، ادراک کنه از اون چه خدا به سحرخیزان قیامت میده از چیزهایی که چشمهای اونها را روشن میکنه. و سحر دعا میکنم، سحر بلند شد و دعا کرد و چشمان دخترک مثل دوتا مروارید درخشید و بینا شد. نفس اومد امان از این نگاه های حرام. مقدمه همه گناهان جنسی شهوات چشمه. خب بر سیسا چقدر این دختر زیبا، چقدر قشنگه. تا هم که مدتها همسر نداشتی، دور بودی، عیبش چشاش بود، چشاش هم که خوب بود، خب نمیخوای از این دختر کام بگیری؟ قدم به قدم آدم این بره جلو، نفس مسوله هی تسویل کرد. عاقبت عابد 70 ساله دامنش به زنا آلوده شد. من و تو از برسیسا بالاتری؟ اینه که فرمودن با نامحرم در مکان خلوت جمع نشو، سومی شیطونه میاد. اقل منشی تو اتاق اونوری بنشون، نه بغل دست خودت. ضعیف و نفس که چه آشیانه هایی بر هم زدند، کسانی که تو اتاق خلوت با زن نامحرم ارتباط پیدا کردند، زنش رو ول کرد به خاطر کارمندش، آشیونش به باد فنا رفت، بچه هاش پراکنده شدن. ما بچه بودیم تو مدرسه ملی میرفتیم، ما مال مرحوم حاجی عابدزاده بود در مشهد رضوان الله علیه، 14 تا بنا درست کرده بود به نام 14 معصوم. از 5 سالگی قبول میکرد، حقیر تو باقریهش درس میخوندم، 5 سالگی نماز جماعت بود. عجیب بود، بعضی چیزها رو از بچگی همینجور می نوشتن رو تابلو، میگفتن حفظ کنی. یکی از رو تخت سیاه معلم می نوشت این بود: یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. باریکالله. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. خب حالا چه کنم؟ نفس مگه ول میکنه؟ خب حالا صبح بیان دنبالش، سرت فاش میشه، آبرود میره، چیکار کنم؟ شیطان اومد کمک، خب بکشش، کاری نداره. اگر انانت را به دست نفس بدی، اینجور بیچارت میکنه: اول زنا، بعد قهر، جنایت روی جنایت. حالا چیکار کنم؟ گفت چالش کن زیر پات، پوستتم بنداز بنشین. جواب برادراشو چی بدم؟ گفت بگو شفاش دادم رفت. 70 سال برای یه مجرای بول به باد رفت. شوخی نیستا. فکر نکنی آقا من و تو مستثناییم. این که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وقتی میرسید به این آیه کریمه قد افلح من زکاها، توی سوره و شم چند تا قسم میخوره، تمام این قسم هایی که میخوره برای بیان این آیه است که اهمیت این آیه رو بر ما تبیین کند. و الشمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. تأکیدن رستگار شد هر کس نفس خیش را تزکیه کرد. اینجا در تفسیر صافی روایت داره پیغمبر به این آیه که میرسید فوقفه توقف میکرد، دست ها را بلند میکرد، مادن یدیه الی السما و قال اللهم آت نفسی تقواها، خدایا تقوای نفسم را به من عطا کن. برادرها آمدن، چه شد بر سیسا خوار ما؟ گفت شفاش دادم، دعا کردم و خوب شد. کو؟ گفت از خوشحالی زودتر رفت. هدایا و خلعتا براش بردن، دستشو بوسیدن، پاشو ببوسیدن، خدا خیرت بده. از این ور شیطان اومد در مسیر جلو داداشا رو گرفت. کجا میرین؟ گفت دنبال خواهرمون، خیلی خوشحالیم، خواهرمون خوب شده الحمدلله. گفت بر سیسا عابد کثیفیست. گفت دهنت آب بکش، حرفا چیه میزنی؟ حیا کن. گفت خواهرتون رو دعا کرد خوب شد، بعد با او زنا کرد، بعد خواهر شما را کشت، جسدش هم زیر پاش دفن کرد. برگشتن بلند شو بر سیسا، زیر پاشو کندن، دیدن جنازه خواهر زیر پاشو مدفون. نفس، اطاعت نفس، هوای نفس، شهوت نفس، خواسته نفس، گوش به حرف نفس دادن، کاری کرد که اون عزت تبدیل به ذلت شد، ریسمان به گردن او انداخت، دور شهر بر سیسا را می کشندن، مردم او را لعن می کردن، توف به صورت او می انداختن، عابدان به صورتش می ریختن، به او گفتن ای بی حیا تو دیگه چرا؟ کار نفس اینه. لذا باید لحظه به لحظه مراقب باشیم. یه جمله از این روایت مونده که تمام بشه عرضم، این بحث تمام بشود. فقال یا رسول الله فکیف طریق الی انس الحق، راه رسیدن به انس حق چیست؟ قال الوحشت من النفس، همیشه از نفست وحشت داشته باش، به چشم یک دشمن او رو نگاه کن. نتیجه نهایی از این روایت، فقال یا رسول الله فکیف طریق الی ذالک، راه رسیدن به این امور چیست؟ خوب دقت کن نتیجه جان کلام این بحث چند شب، چه کنم به قرب حق برسم، به انس حق برسم، به ذکر حق برسم، به عشق حق برسم. یه جمله نتیجه، الاستعانت بالحق علی النفس، باید گدایی کنی، شبا گریه کنی، عشق بریزی، از خدا کمک و مدد بگیری که بتوانی بر نفس خودت غلبه پیدا کنی. فکر نکنی که بدون گریه و زاری می شود، فکر نکنی که بدون توسل می شود، فکر نکنی که بدون دعا می شود. باید در خانه خدا بری، از خدا مدد بگیری، از خدا کمک بگیری که خدای تبارک و تعالی کمکمون کنه بتونیم بر هوای نفس خودمون غالب بشویم. عرضم تمام. دیشب متوسل شدیم به ذیل عنایت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا. و امروز هم چهارشنبه بوده، مناسبت داره امشب با حضرت رضا و آقا جواد الائمه علیه السلام. حالا ما موفق نمیشیم معمولا با آقا جواد الائمه علیه السلام توسل پیدا کنیم، کم سعادتیم، توفیق نداریم. در مشهد یک جلساتی گاهی میگیرن نظر میکنن به نام جلسه یا جواد، خیلی حاجت میگیرن. در مشهد ما مرسوم این قضیه، 14 تا سید رو دعوت میکنن، سادات دور هم میشینن، ذکر یا جواد میگیرن، هر کدوم 1000 تا با هم دیگه دست جمعی میگن که مجموعش میشه 14000 تا یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد. بعد این سیدارم اطعامشون میکنن، به اندازه توانشون هم یه وجهی هم بهشون هدیه میدن. در مشهد مرسومه، خیلی ها از این راه نتایج حوائج خود را گرفتن. باب الجواد راه ورودی به قلب اوست، حاجت رواست هر که از این راه می رود. امام رضا علیه السلام این آزادشون یه علاقه شدیدی دارن، علتش هم اینه. آقا دیر به دنیا آمدن، حضرت خیلی چشم انتظارشون بودن، دشمنانم خیلی شماتت و ملامت میکرد و حضرت میگفتن تو ابتر هستی و بلاعقبی و پسر نداری و مرتب آقا را اذیت میکرد. وقتی آقا جواد الائمه به دنیا آمدن، اینقدر علی ابن موسی الرضا علیه السلام خوشحال شدن از این مولود که فرمودن مولودی به پربرکتی جواد الائمه در اون زمان به دنیا نیامده است. حالا ما امشب میخوام با یه تیر دونشون بزنیم، در خونه جواد الائمه علیه السلام بریم، دل امام رضا را به دست بیاریم. اسم جواد الائمه که بیاری، آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام هم به همون عنایت میکنه انشاءالله. یکی از روزخانه های مشهد در قدیم میاد، یه روز تو حرم مطهر که از خدام دعوتش میکنه، میگه آقا 10 شب بیا خونه ما روزه بخون و هر 10 شب روزه جواد الائمه علیه السلام بخون. یا نمیشه که 10 شب پشت سر هم روزه جواد الائمه علیه السلام. میگه آخه من آزاد شده یه جواد الائمه هستم. میگه قصه ای داری؟ میگه بله. قصت چیه؟ بگو تا بیام. میگه من خادم حرمم، یه روز تو صحن کهنه راه میرفتم، این صحن کهنه که میبینید یک نهر آب از توش رد میشد، از بالا خیابون میمد میرفت پایین خیابون. من بچه بودم دیده بودم اون. بعد روشو پوشوندند و جریان آب و گردوندن. کنار این نهر آب زوار می اومدن، چند تا درخت بود، زیر درخت ها می نشست. تابستون خربوزه می خورد. خادم می گیدم چند تا نشستن از مهمون های امام رضا و خربوزه خوردن و پوسته شریختن، دونه ها شریختن. خربوزه های موقع هم که خب شیرین بود و قول قدیم یا مثل عسل بود، که حالا یه دونش هم گیر نمیاد، خدا نعمتاشو بر اثر گناهان ما هم ما گرفت، امیدواریم تتمشو نگیره، به بدی ما نگاه نکنه. اومدم دیدم کثیف کردن، گفتم چرا صحنو کثیف کردی؟ تغییر کردم، بی ادبی کردم، تون صحبت کردم. یکی از اینا گفت چرا با ما دعوا میکنی؟ من اینجا خونه باباته، ما مهمان امام رضا هستیم، به تو ربطی نداره. منم عصبانی شدم، با پام زدم خربوزه هاشون ریختم تو نهر آب. اینا هم بلند شدن و عصبانی و روشنو کردن به امام رضا، گفتن ما میریم دیگه، حرمت نمیای. خدامت اینقدر بی ادبن، اینجور با مهمونات برخورد میکنن. خادم میگه شب خواب دیدم در صحن مطهر کنار ایوان طلا، امام رضا علیه السلام ایستادن، یه جوان خوش سیما بغل دستشون، آقا فرمودن که فلانی رو بیارید. من آوردن محضر حضرت. قدیم چوبایی بود میبستن به پا، فلک میگفتن، فلک میکردن. آقا فرمودن او رو فلک کنید. منو کوبیدن زمین، پاهامو با تناب بستن، خوان با چوب بزنن کف پا. یادم هم رفته که چه کردم. به یکی از خدام که میخواست منو بزنه گفتم که این جوان کیه بغل دست امام رضا؟ گفت جواد الائمه ابن رضا علیه السلام، پاره تنش، میوه دلش. رومو کردم به جواد الائمه، آقا من نمیدونم چه کردم، باباد میخواد منو چوبم بزن، شما واسطه بشو منو نزن. آقا جواد الائمه صورت شو برد جلو، گفت بابا این خطا کار رو به من ببخش. یا جواد الائمه امشم یه واسطه بشو بشه باباد، بگو بابا یه گناهکار ها امشب در خونه من اومدن، اینا رو به من ببخش بابا. آقا فرمودن پسرم به تو بخشیدمش. بعد روشنو کردن به من، فرمودن فلانی مگر صحن و سرای من خانه پدر توست؟ چرا دل مهمونای منو آزرده کردی؟ چرا دل مهمونای منو شکست؟ جوادم بلبل باغ رسول، جوادم پاره قلب بتول، بیاید خانه من هر گدایی، نجاتش میدهم از بی‌نوایی. فرمودن پسرم جواد، شنیدم غلامان تو رو از دری میبرن که کنار اون در اغنیان شستن. بابا پسرم از دری رفت آمد کن که گدایان به امید احسان تو نشستن. میخوام آقا رو دعوت کنم به مجلس من. جواد الائمه مگه لیل که طاعت امر پدر واجبه. امشب از در محفلی وارد شد که گدایان به عشق احسان تو دارن گریه میکنن. ای گدایان به راه بنشینی، اینک از راه جواد می آید. دو امام ما را همسراشون مسموم کردن، یکی امام مجتبی علیه السلام، یکی هم جواد الائمه. جواد الائمه از امام مجتبی مظلوم تر، دلیل دارم. وقتی زهر بر بدن امام مجتبی اثر کرد، قاسمم بگو اماد بیان، ابی عبدالله اومد، عباس اومد، زینب ام کلثوم اومد. اما جواد الائمه غریب و تنها تو حجره در بست ناله میزد. برون حجره همه پای کوب و دست افشان، درون حجره یکی بود و دست و پا می زد. ام الفضل، مگه من همسر بدی بودم برای تو بود؟ گفت دیدم بالای پشت بامی کبوترا بالاشونو به هم دادن، مسک رو چیزی سایبان درست کردم، در خانه رو زدم، کنیزی در وا کرد. گفتم چه خبر بالای پشت بام؟ گفت شیعه ای. گفتم بله. گفت برو به شیعیان بگو بیان بدن جواد الائمه زیر آفتاب. دلائل الامامه طبری می نویسد امام رضا وارد حیات خانه شد، دید جواد الائمه نشسته با دستش دو تا صورت خاکی رو قبر ساخته، با دستش به این قبر میزنه، با سر به آسمان مینگره، میگه والله لا اخرجنه ما ثم لا اهرقنه ما. به خدا قسم اون دوتا رو درشون میاریم، والله به آتششون میکشیم. آقا بغلش گرفت، جوادش رو بوسید. بابا کیا رو در میاری؟ کیا رو آتش میزنی؟ گفت بابا اونایی که در رو به پهلوی مادرم زهرا زدن. بابام چه کردن با مادر سادا جواد الایمه به یاد بی بی زهرا گریه میکنه جواد الایمه ندیده از اجداد شنیده که چه کردن با مادر بزرگوارش به فدای حسن و حسین و زینب که با چشای خودشون دیده بودن تو مجلس معاویه ملعون مغیره بلند شد حرف بزنه امام مجتبی فرمودن انت اسکت تو دیگه خفه شد تو دیگه حرف نزن انت الذی ضربت امی حتی ادمیت بابا تو دیگه حرف نزن تو یه جوری مادرم رو زدی که بدنش به خون کشیده شو بابا یا که بیهود مرا نام محبت به زبان یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بسوز به مولانا الجواد یا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وترحم لاجزنا واغثنا بحقهم يا كريم موانع فرج مولاي عزيز ما را برطرف فرما اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما باقی مانده غیبتش به پهلوی آزرده مادرش به ما فرما باقی مانده غیبتش به جبین شکسته ام جانش به ما فرما باقی مانده غیبتش به دستان بریده ام جانش به ما فرما چشم تیر خورده عمو جانش یارو از چشم انتظاری نجات بده هرچه خیر است صدقه سرش بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناه ما به احترامش عفو فرما دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما نسل جوان ما را حفظ فرما مسائل ازدواجشون فراهم فرما حسن خاتم مرحمت فرما ثم عجل و غرب فی فرج مولا.